بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به این مسئله از احکام الخیار بود که هل المبیع یملک بالعقد او بانقضاء الخیار، آیا مبیع به نفس عقد بیع به ملکیت مشتری در میاد یا اینکه دخول مبیع در ملک مشتری بعد از عقد متوقف است بر انقضاء خیار، کما این که منصوب به شیخ طوسی این نظریه دوم است و مشهور قائل به نظر اول هستند. خب ادله مشهور رو ذکر کردیم، هم ادله عامه و هم نصوص خاصه، لکن گاهی به نفع مشهور به بعضی از نصوص خاص تمسک می شود که اون تمسک به این نصوص خاص ضعیف است. نصوص عام و نصوص خاص صحیح را ذکر کردیم که دلالتشون تام به نفع مشهور، لکن بعضی از نصوص خاصه هستند که دلالتشون تام نیست و ضعیف است، از جمله اخباری که درباره عینه وارد شده بود. عینه چه بود؟ در اصطلاح عینه این بود که متاعی را از بایع می‌خرد و در همون مجلس بیع اول همون متاع را به بایع می‌فروشد. حالا بیع اولش رو می‌تونه به صورت نسیه خریده باشه و بیع دومش را به همون بایع اول به صورت نقدی در همون مجلس بیع اول. خب در اینجا بحث کردیم و گفتیم که روایات می‌فرمایند این بیع صحیح است، در حالی که هنوز خیار مجلس بیع اول برای بایع که بایع بیع اول بود باقی است، اما مشتری داره همون مبیع را به بایع بیع اول می‌فروشد، در حالی که بیع باید در ملک مشتری واقع شده باشه. پس معلوم میشه قبل از انقضاء خیار مجلس بیع اول به نفس همون عقد اول، مبیع به ملک مشتری در آمده است که میتواند آن را بیع به بایع اول کند در همون مجلس، قبل از انقضاء خیار مجلس. حضرت شیخ علی الله مقامه الشریف فرمودند که دلالت این اخبار اینه ضعیف است، به این جهت که در اون مقامی که مشتری مبیع را به خود بایع بیع اول می فروشد به نفس تواطعشون بر این بیع رضایت هر دو طرف به بیع اول اعلام می شود و موجب تساقط خیار مجلس طرفین می شود. بعد از آنی که تساقط خیار مجلس طرفین شد، به تواطعشون بر بیع ثانی، بعد از اون بیع ثانی واقع میشه و این منافاتی با مبنای شیخ طوسی نداره، چون بعد از انقضاء خیار مجلس در واقع بیع ثانی واقع شده و بعد از آنی که مبیع به ملکیت مشتری داخل شده است، بیع ثانی در ملک مشتری واقع شده است. پس این اخبار اینه نمیتواند رد کند مبنای شیخ طوسی را و اثبات کند مبنای مشهور را. و مثل هذه الروایه فی عدم الدلاله. خب مثل همین روایتی که در باب عینه از بشار ابن یسار نقل شد، در عدم دلالت روایت دیگری است که به نفع مشهور بهش ممکن است تمسک شود، ولی اون روایت هم دلالت نداره بر مبنای مشهور و با مبنای شیخ طوسی هم قابل جمع است. خب برای اینکه دوستان آشنا باشن من کجای کتاب شریف مکاسب رو دارم تطبیق میکنم، آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 167. و مثل هذه الروایه و مثل این روایت صحیحه بشار ابن یسار که یکی از اخبار وارده در باب عینه بود و بهش اشاره کردیم، مثل این روایت است در عدم دلالت ولل استئناس، در عدم دلالت داشتن بر مبنای مشهور و عدم استیناس، یعنی حتی ازش انس بر مبنای مشهور هم نمیتونیم بگیریم، بگیم آقا این ولو یه دلالت ضعیفی داشته باشد بر مبنای مشهور، مثل این عدم دلالت صحیحت و محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم است. عن رجل اتاه رجلون، که سوال میکنه راجع به مردی که پیش او مرد دیگری آمد، فقال بهش گفت ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک بنقد او بنسیه، برو یک جنسی رو بخر، مثلا برو یک فرض بفرمایید که جنسی رو برو از فلان کشور شما وارد کن، مثال میزنیم ها، من نمیتونم برم، امکانشو ندارم خودم مستقیم برم خریداری کنم، شما برو خریداری بکن برای من، لعلی اشتریه، شاید من، شاید، هیچ قرار قطعی هم نداریم، شاید من اشتریه منک، من از تو خریدم به صورت نقدی یا به صورت نسیه‌ای، فبتاعه الرجل من اجله، پس اون مرد رفت خریداری کرد اون متاع را من اجل این رجل، اون رجل به اصطلاح اول رفت خریداری کرد من اجل رجل ثانی، که شاید این رجل ثانی بیاد از او بخرد. حضرت فرمودن که لیس بهی بأسون، به این معامله هیچ اشکالی نیست، انما یشتریه منهو بعدما یملکهو، میخرد رجل ثانی اون متاع را از رجل اول، بعدما یملکهو، بعد از آنی که رجل اول مالک اون متاع شده است، یعنی رجل اول اول میره میخرد بیع میکند، بعد از آنی که بیع کرد و مالکش شد، رجل ثانی میاد از او میخرد و او به رجل ثانی میفروشد، پس بیع ثانی بعد از آن است که اون متاع به ملکیت شخص در آمده است و حالا میخواد بیعش کنه به این رجل ثانی، پس بیعش در ملک واقع شده، در غیر ملک واقع نشده است. خب حالا کیفیت استدلال به نفع مشهور چیه؟ کیفیت استدلال اینه که مشهور ممکنه بگن ببینید اینجا روایت دلالت دارد بر این که مبیع به نفس عقد که رجل اول رفت خرید اون متاع را به ملک این رجل اول در آمد، دیگه متوقف بر انقضاء زمان خیارات اون بیع اولی نیست، همین که عقد اول رو بست به ملک رجل اول در آمد، رجل ثانی میتونه بره شراء کنه از رجل اول بعد از آنی که رجل اول مالک اون متاع شده است، دیگه مالکیت رجل اول نسبت به اون متاع متوقف بر انقضاء خیاراتش نیست. پس قول مشهور ثابت شد. جناب شیخ می‌فرمایند که هرگز این روایت دلالت بر قول مشهور نداره. روایت در مقام بیان این نیست که رجل اول چگونه مالک اون متاع می شود. آیا به نفس عقد البیع مالک متاع میشه یا بعد از انقضاء خیارات اون بیع اول مالک متاع میشه؟ به این اصلا کاری نداره روایت، در صدد و در مقام بیان این مسئله نیست. صرفا در مقام بیان این است که بعد از آنی که رجل اول مالک متاع شد، این را رجل ثانی میاد و از او شراء میکند و این شراء رجل ثانی بعد از آنی است که رجل اول مالک متاع شده است. اما چگونه مالک متاع شده است؟ آیا به نفس عقد مالک متاع شد یا بعد از انقضاء خیار مالک متاع شد؟ نسبت این مسئله اصلا ساکته. صرفا در مقام بیان این است که قبل از مالکیت نسبت به این متاع رجل ثانی نمیتواند برود و این متاع را از رجل اول شراء کنه، بعد از آنی که رجل اول مالک متاع شد میتونه بره شراء کنه. فقط داره اینو بیان میکنه. در صدد بیان این نیست که رجل اول چگونه مالک متاع میشود، آیا به نفس عقد مالک متاع میشود یا بعد از انقضاء اختیار. اصلا نسبت این مطلب ساکته، هیچ دلالتی نداره. فإن الظاهر أن قوله إنما يشتريه إلى آخر، ظاهر قول امام علیه السلام که میفرمان انما یشتریه منه بعد ما یملکه، اشارتون الى ان هذا ليس من بيع ما ليس عندک، اشاره است به اینکه این مورد از مصادیق بیع ما ليس عندک نیست، یعنی از مصادیق بیع چیزی که مالکش نیستی نمی باشد، پس بیع صحیحی است. اگر این طور بگه آقا من متاعی رو که شما هنوز نخریده ای رو از تو میخرم، متاعی رو که هنوز مالکش نشدی جلوتر ازت میخرم، روایت در صدد بیان این است که این جور شراء باطل است. اما اگر گفت تو برو اول بخر مالکش بشو، بعد از آنی که خریدی من میام از تو میخرم، روایت میگه این درسته این شراء. چرا؟ چون از مصادیق بیع ما لیس عندک نیست، در مقام بیان این مطلبه. اما این که تو کی مالک این متاع میشوی، آیا به نفس عقد بیعی که اول با اون شخص میکنی مالک میشی یا بعد از انقضاء خیار مالک میشوی، اصلا در صدد مقام بیان این امر نیست. پس اشاره است به این که آقا این بیعی که داره میکنه، بیع دومی که به این آقای مشتری ثانی میکنه، رجل ثانی میکند، این بیعی صحیح، چون متاع را بعد از آنی بیع میکند که مالکش شده است، قبل از آنی که مالکش بشود بیع نمی کند. و ان بیعه لم یکن قبل استیجاب البیع مع الاول، و این که بیع این متاع قبل از استیجاب بیع با مالک اولش نیست، بعد از استیجاب بیع است با مالک اول. مقصود از استیجاب بیع یعنی ایجاد بیع است، یعنی انشاء بیع است، نه حتماً به اصطلاح لزوم بیع و انقضاء خیارات در اون بیع. مقصود از استیجاب انشاء است. فقوله بعد ما یملکه، پس قول امام که میفرماد انما یشتریه بعد ما یملکه، اشاره الی استیجاب العقد مع الاول، اشاره است به استیجاب عقد و انشاء عقد با مالک اول اون متاع. بعد از آنی که عقد و بسته با مالک اول و بعد از آنی که مالک شده میاد میفروشه به این رجل ثانی. اما اینکه چگونه مالک شده است، آیا به نفس عقد یا بعد از انقضاء عقد، بعد از انقضاء خیار، نسبت به این امر اصلا ساکته، در مقام بیانش نیست. کما یظهر من قولهم علیهم السلام فی اخبار اخر وارده فی هذه المساله، کمان که همین مطلب ظاهر می شود از قول ائمه علیهم السلام در روایات دیگری که وارد شده است در همین مساله، که می فرمایند ولا توجب البیع قبل ان تستوجبه. در چه مسئله؟ در مسئله بیع ما لیس عندک، فروختن چیزی که نزد تو نیست، تو مالکش نیستی. خانه رو که من هنوز مالکش نیستم بیام بفروشم به شما. تو این مسئله فرمودن لا توجب البیع، انشاء نکن بیع را قبل ان تستوجبه، قبل از آنی که استیجاب کرده باشی بیع را با مالک اول. یعنی برو این خانه رو از زید که مالک اول خانه هست اول برو بخر، بعد از آنی که خریدی بیا به امر بفروش. اما هنوز خانه را از صاحبش نخریده بیای به امر بفروشی، این بیعت باطله. این روایات در صدد و در مقام بیان این مطلب هستند. پس هیچ ربطی به مسئله مورد نزاع بین مشهور و شیخ طوسی ندارد این اخبار و روایات، هیچ ارتباطی به بحث ما نحن فیه ندارد. ما ان الغالب، مضافاً این که جواب دوم این است که غالب در این روایات این است که عقد البیع ثانی با رجل ثانی بعد از انقضاء خیار مجلس صورت میگیره. چرا؟ چون بعد از رجل ثانی میاد پیش رجل اول میگه آقا من فلان چیزو نمیتونم مستقیم برم بخرم، شما برو بخر از زید خانهش را. من اگر برم خونهش رو از زید بخرم به من نمیفروشه، اما با شما رفیقه، شما برو خانه زید را از او بخر، بعد از آنی که خانه زید را از او خریدی بیا به من بفروش. خب این آقا باید این مجلس گفتگو رو ترک کنه بره پیش مالک متاع، مالک اول متاع که آقای زید باشه مالک خونه، با آقای زید بیع کنه، بعد پاشه بیاد پیش این رجل ثانی جلوی زید که نمیاد به رجل ثانی بیع کنه. اگر رجل ثانی میتونست جلوی زید معامله کند که واسطه نمیفرستاد، خودش مستقیم میرفت با زید معامله میکرد، پس بعد اون مجلس رو ترک کنه بیاد پیش این رجل ثانی که آقای زید باشه، معذرت میخوام آقای امر باشه، بیاد آقای زید اون مالک اول بود، بیاد پیش این رجل ثانی که آقای امر باشه بگه آقای امر من خانه رو خریدم از زید، حالا اگر خواستی به تو میفروشم. پس مجلسش با زید منقضی میشود، تفرقه به ابدان پیدا می کنن، میاد پیش این رجل ثانی که امر باشد به امر خانه را می فروشد، بعد از انقضاء خیار مجلسی که در عقد اولش با زید داشت. پس معمولا در این گونه معاملات خیار مجلس منقضی شده است و بعد از انقضاء خیار مجلس، نه در زمانه خيار مجلس. ما ان الغالب في مثل هذه المعامله قيام الرجل الى مكان غيره لياخذ منه المتاع ورجوعه الى منزله لبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك. غالب در مثل این جور معاملات برخواستن این رجل است الى مكان غیر اون رجل ثانی که اومد پیشش بهش گفت تو برو بخر برای من، بعد بیار من از تو میخرم، به من بفروش. باید پاشه بره به مکانی غیر مکان این رجل، لیأخذ منه المتاع، تا اینکه متاع را بگیرد از اون غیر، و رجوعهی، بعد برگردد الی منزل این رجل ثانی مثلا، یا منزل خودش یا مغازه خودش، حالا هر جا، لبیعهی من صاحبهی، تا بفروشد اون متاع را به این رفیقش، الذی طلب منه ذلک، که طلب کرده بود از او این کار رو. پس در مجلس واحد بیع به مشتری ثانی نمی شود که قبل از انقضاء خیار مجلس بوده باشه. این بیع ثانی بعد از انقضاء خیار مجلس است. فس منافاتی با نظریه شیخ طوسی نداره که می فرماید بعد از انقضاء خیار مبیع به ملک مشتری اول در می آید، مشتری اول می فروشه به این رجل ثانی. فیلزم العقد الاول بالتفرق، پس لازم آمده است، لازم شده است اون عقد اولی به سبب تفرق، یعنی خیار مجلسش منقضی شده. حالا ولو فرض اجتماعهما فی مجلس واحد، جناب شیخ می فرماید حالا اگه فرض بگیریم اجتماع این رجل ثانی رو که اسمشو امر گذاشتیم با مالک این متاع که آقای زید بود، فی مجلس واحد، اینا توی مجلس واحد با هم اجتماع کردن، این امر در گوش رفیقش حسن آقا گفت حسن جان تو برو همینجا که الان نشستیم این خونه رو از زید بخر، اینم هم همونجا پیشنهاد و داد به زید و خونه رو از زید خرید، همونجا فروخ به امر. جناب شیخ میفرمایند که اگر فرض بشه اجتماعشون در مجلس واحد، کان تعریضه للبیع ثانیا به حضور البایع دالا عرفا علی سقوط خیاره، تعریض آقای مشتری اول للبیع ثانیان برای فروختن مرتبه دوم به کی؟ به این آقای عمر که ازش درخواست کرده بود تو برو بخر بعد بیا به من بفروش. این که تعریض می کند برای بیع مرتبه دوم به این رجل ثانی که امر بود، به حضور البایع، در حضور بایع که مالک اول این خانه بود، همین که داره تعریض می کند برای بیع دوم، عرفاً دلالت دارد علی سقوط خیارهی، دلالت داره بر سقوط خیار این مشتری اول که همین حسن آقا باشه. چرا؟ چون همین که داره بیع میکند به یک شخص دیگری، یعنی من به بیع اول رضایت دادم، دیگه خیاری برای فسخ بیع اول ندارد. به محض این که رضایت عملی داد به اون بیع، همین رضایت عملی میشه اسقاط عملی خیارش. و یسقط خیار المشتری به تعریض للبیع، و ساقط می شود خیار این مشتری اول که حسن آقا بود که از زید خانشو خریده بود، ساقط می شود به سبب تعریضش للبیع ثانیا، به سبب این که در عرضه بیع گذاشته است اون متاع را به آقای امری که ازش خواسته بود. همین که در عرضه بیع ثانی گذاشت، یعنی من به اون بیع اول خودم راضیم، دیگه نمیخوام فسخ کنم، همین باعث سقوط خیار اون مشتری اول میشود. خب ما به جناب شیخ عرض میکنیم که حضرت شیخ، این فرمایش از شما بعیده، این نمیتونه جواب مشهور باشد. چرا؟ چون همین که شما میفرمایید تعریض است للبیع ثانیاً و موجب سقوط خیار مشتری میشود، با مبنای شیخ طوسی این عرض کنم که در تعارضه. چرا؟ چون طبق مبنای شیخ طوسی اگر بایع حتی فقط خیار داشته باشد، مبیع به ملک مشتری وارد نمیشه. این که شما دارید میفرمایید نهایتش سقوط خیار مشتری است، اما خیار مجلس بایع اول که مالک اول این خانه بود همچنان باقیه. پس طبق مبنای شیخ طوسی همچنان این مبیع به ملک مشتری وارد نشده است، مادامی که بایع خیار مجلس یا هر خیار دیگری داشته باشد. پس چگونه میتواند در همون مجلس مبیعی رو که هنوز به ملکش وارد نشده، چون خیار بایع باقی است، بیاد ثانیاً به دیگری بیع کنه؟ این تعریضش للبیع ثانیاً فقط خیار خود مشتری رو ساقط میکنه، خیار بایع رو که ساقط نمیکنه. پس طبق مبنای شیخ طوسی همچنان حق بیع ثانی رو نداره. پس شما نمیتونید بفرمایید که جواز بیع ثانی در مجلس با مبنای شیخ طوسی سازگار است. نه، بیع ثانی به شخصی که غیر بایع اول باشه، یعنی این رجل ثانی بوده باشد، با مبنای شیخ طوسی در مجلس بیع اول سازگار نیست. پس این نمیتونه جواب باشه از طرف شیخ طوسی. جواب اولتون خوب بود که باید میفرمودید این روایات، این روایت محمد ابن مسلم و روایات باب بیع ما لیس عندک که نهی میکنن از این بیع، اصلا در صدد و در مقام بیان این هستند که بیع باید بعد از ملکیت نسبت به مبیع توسط بایع واقع بشود. قبل از آنی که بایع مالک مبیع باشد نباید واقع بشود. فقط ناظر به این مطلب هستند. اما اینکه بیع ملکیت بایع نسبت به این مبیع به چه صورت است؟ آیا به نفس این است که بایع این رو شراء کرد از مالک اولش به نفس عقد، یا بعد از انقضاء خیار مالک می شود نسبت به این مبیع؟ نسبت به این امر ساکت است این روایات. این جواب شما دقیق تر و متقن تر است. و بالجمله جواب سومی که جناب شیخ می دهند، می فرماید لیس فی قوله بعد ما یملکه دلالتون علا ان تملکه به نفس العقد. در کلام امام علیه السلام که فرمود بایع می فروشد به رجل ثانی و رجل ثانی شراء می کند از رجل اول، بعد ما یملکهو، بعد از آنی که رجل اول مالک این متاع شده است، در این امر دلالتی نیست بر این که تملک رجل اول به نفس عقد است یا بعد از انقضاء خیار است. نسبت به این امر ساکته. خب که این همون جواب اولشون بود. جواب بعدی که سومین جواب می شود فی الواقع اینه که مع انها على تقدیر دلاله تدفع النقل للکشف. مضافاً این که این روایت و امثال این روایت در باب بیع ما لیس عندک بر تقدیر این که دلالت هم داشته باشد بر این که ملکیت رجل اول نسبت به این متاع به نفس عقد واقع شده است، نه بعد از انقضاء خیار، به فرض که دلالت بر اینم داشته باشه، دفع می کند مبنای ناقلیت را نه مبنای کاشفیت را. توضیح دادیم که انقضاء خیار نزد قائلین به اشتراط انقضاء خیار دو جور میتونه تأثیر داشته باشه. یک به نحو ناقلیت، یعنی خود انقضاء خیار علیت داره برای انتقال مبیع به ملک مشتری، و بعد از انقضاء خیار است که مبیع نقل پیدا میکنه به ملک مشتری. این مبنای ناقلیت رو دفع میکنه. اما مبنای دوم مبنای کاشفیت است که میگه خود انقضاء خیار علیتی ندارد برای انتقال مبیع به ملک مشتری، بلکه انیت دارد. انیت داره یعنی دلیل انیست، یعنی دلیل کاشف است از این که بعد از انقضاء خیار ما کشف میکنیم که به نفس عقد مبیع به ملک مشتری در آمده است. خب این روایت با مبنای کاشفیت بر فرض اینکه دلالت داشته باشه بر نظر مشهور قابل جمعه و منافاتی با مبنای کاشفیت ندارد، که شیخ طوسی هم ظاهرا مبناشون در کتاب خلاف مبنای کاشفیت است، هرچند که در کتاب مبسوط ظاهرش مبنای ناقلیت است. کما لایخفا، همان گونه که این مطلب مخفی نیست و واضح است و روشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.